صبح است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی حکومت طالبان بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها را در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی کرده است. این اداره در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که امروز 15 می در ولایات هرات، فرا، غور، بادغیس، سرپل، سمنگان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی و لوگر احتمال بارندگی های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب های مدهش چند روز اخیر در بغلان و شماری از ولایات دیگر شمال افغانستان منجر به فاجعه بزرگ بشری شده و به اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه آن بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شده. حکومت طالبان می گوید که یک هیئت بلند رتبه آنها به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت برای شرکت در نشست کازان به روسیه رفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه 14 می در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که نورالدین عزیزی به دعوت رسمی رستم نورگلایویچ رئیس جمهور تاتارستان در این نشست شرکت می کند. 15 نشست کازان از 14 تا 19 ماه می ادامه خواهد داشت و نمایندگان روسیه و جهان اسلام در آن شرکت خواهند کرد. یک گروه به نام لیگ حقوق بشر در مورد اجلاس فعالان افغان مقیم در ناوه خبر داده است. این انجمن شب گذشته در صفحه ایکس نوشته در این اجلاس که بر حساب و کتاب در رابطه با تخطی ها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر، آینده اطفال و نسل آینده افغانستان متمرکز خواهد بود، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت هم سهم خواهد داشت. در اعلامیه این انجمن آمده که در بحث‌های دیگر این اجلاس به تمویل کمک‌های بشری در افغانستان، گسترش فرصت‌های مسئولیت برای افغان‌های آسیب پذیر، اجلاس قریب الوقوع دوحه در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر توجه خواهد شد. مشکل حقوق بشر در افغانستان و مخصوصاً محدودیت‌ها بر تعلیم و کار دختران و زنان در این کشور از جمله مسائل می‌باشند که ملل متحد و تمام جامعه جهانی را نگران ساخته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر ناگهانی به کیف پایتخت اوکراین اطمینان داد که کشورش برای عضویت اوکراین در پیمان ناتو گام‌های قابل توجه خواهد برداشت. آقای بلینکن همچنان یادآوری کرد که در حالی که روسیه عملیات خود را در شرق اوکراین شدت بخشیده، ایالات متحده از امنیت و حاکمیت ملی آن حمایت می‌کند. آقای بلینکن دیروز سه شنبه در سخنرانی به یک گروه محصلین در کیف گفت ایالات متحده از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین از اوکراین پشتیبانی کرده است. سخنرانی آقای بلینکن بیشتر به این متمرکز بود که امنیت و بازسازی تأسیسات اقتصادی اوکراین راه را برای عضویت این کشور در ناتو باز خواهد کرد. روسیه ادعا می‌کند به خاطر بر اوکراین حمله کرد که غرب از سالها به این سو میخواست به سمت شرق اروپا پیشرفت کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما پیش از آن مسائل دیگری هم داره. در حالی که امروز نیز از بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق افغانستان هشدار داده شده، شماری از قربانیان سیلاب های اخیر می گویند که تا هنوز هم با آنها کمک های لازم صورت نگرفته و اگر حرم شده کافی نبوده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
با ما خیلی داداش کدوم کمک مستفید نشدیم.
در حالی که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش چند روز اخیر در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در ولایت بغلان بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند، امروز نیز بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق ولایات شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. با آنکه حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای آنها تصمیم گرفت تا از همه امکانات برای اعزام تیم‌های نجات، ارسال مواد غذایی و ادویه لازم به مناطق متاثر از سیلاب‌های اخیر استفاده کند، اما شمار زیادی از قربانیان این رویدادها می‌گویند که تا هنوز به آنها کمک‌های لازم صورت نگرفته و اگر هم شده کافی نبوده است. سمیع الله عمری باشنده قریه دره فلول ولایت بغلان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
سرپناه نداریم، خانه بردک، هیچ چیزی نداریم، یک لباس جان داریم در تنمان، زن و بچه یک بر دیگر رفته، خودمان یک بر دیگر است، توقع داریم که یک چیزی سر دمو سرپناه جور شد.
چرا روند کمک رسانی با قربانیان سیلاب‌های اخیر و سایر رویدادهای طبیعی در افغانستان همواره با مشکلات مواجه است؟ از محمد اسحاق اتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوهنتون برلین در جرمنی می شنویم.
نبود یک هماهنگی، نبود یک پلان عملیاتی در این موارد، همکاری مردم و همکاری مؤسسات کمک رسان که اینا تحت یک برنامه و پروگرام به عملیات ادامه بدن، دو صورت می شد که کمک رسانی ها به صورت دلخواه و خوب به این مردم رسانده می شد.
تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفت مالی سیلاب های اخیر این سوال را نیز مطرح می کند که چرا قربانیان سیلاب ها در افغانستان زیاد است؟ احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان و کارشناس محیط زیست، با اشاره به این سوال می گوید:
متاسفانه اکثرا ساخت و سازی که میشه در طول چند سال که شده اکثرا در سیلبرها ساخته شده، در جایی که مناسب نیست مردم در سرای زمینای زراعتی خود و جایی که بکر و بایر بوده، خانه های بدون پلان ساخته شده، متدابیر ایمنی که باید برای سیلاب و طوفان در نظر گرفته میشد و در نظر گرفته نشده، فعلا اکثر هم راههایی که باید سیلاب از او عبور میکرد، معابری که باید وجود می داشت، متاسفانه وجود نداره، این مانع صورت گرفته و اکثرا خسارات بیشتر که صورت گرفته بینیمی معابر سیلبرهای است که خانه های رهایشی ساخته شده بوده و ساخته شده است.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از همه باشندگان مناطق در معرض سیلاب ها خواسته تا مسئولیت خود و خانواده هایشان را در نظر گرفته، در صورت بلند رفتن سطح آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب های آنی فوراً باشندگان مناطق پایین آب را خبر کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از تنش‌ها میان مردم محل در ولسوالی ارگوی بدخشان و نیروهای طالبان، شماری از باشندگان محل می‌گویند اکنون وضعیت در منطقه آرام است و طالبان تخریب کشتارهای کوکنار را از سر گرفتند. برخی باشندگان ولسوالی ارگو مدعی‌اند که حکومت طالبان شماری از معترضان را بازداشت کردند که تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پس از تنش‌های روز دوشنبه میان مردم محل و افراد حکومت طالبان در منطقه برلاس ولسوالی ارگوی بدخشان، برخی مردم محل میگویند که حالا وضعیت به حالت عادی برگشته و افراد طالبان روند تخریب کشتارهای کوکنار را اثر گرفتند. شمس‌الدین مبارز، باشنده ولسوالی ارگو، به رادیو آزادی گفت هر دو طرف باید به یک تفاهم درست برسند تا این تنش‌ها و جنجال‌ها بار دیگر آغاز نشده و خانواده‌ها بیش از این سوگوار نشوند. او در باره وضعیت فعلی در منطقه برلاس در ولسوالی ارگو چنین گفت:
مردم نگذاشتن که تریاکشان زده شوه، اجازه نمیدادن، برخورد داشتن که باعث جنجال شد. دیگه تا اکنون در اون منطقه برلاس هیچ گونه چیزی نیست، عمارتی ها رفتن، تریاک مردم هم میزنن و منطقه کاملا آرام است، هیچ گپ وجود نداره.
اما کلیم ملا همسخن باشنده ولسوالی درائم بدخشان مدعی است که روز دوشنبه طالبان خود سبب بروز جنجال شده و بعدن با خشونت سبب کشته و زخمی شدن برخی معترضان شد و شمار را هم با خود بردن.
دیروز مجددن و منطقه‌ای که زیر عملیات کارزار من خشخاش توسط گروهای طالبان بومی هست، گروه دیگر دیگر از طالبان غیر بومی وارد شدن و سپس سبب خشم و اعتراضات مردم میشه. شماری از اهالی منطقه را طالبان بازداشت کردن، تعدادی از بازداشت شدگان زخمی هم بودن و سرنوشتشان تا هنوز مشخص و معلوم نیست به کجا انتقال شدن.
اما او آمار دقیق از شمار بازداشت شده های را نکرد. با ادعای باشندگان محل در جریان درگیری روز دوشنبه دست کم دو معترض کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان با پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعا پاسخ نداد. اما امید عزیزی آگاه سیاسی با آن که کشت کوکنار را از لحاظ نرم های بین المللی غیر قانونی می داند، اما تاکید می کند که با توجه به فقر و مشکلات اقتصادی که در افغانستان وجود دارد، حکومت طالبان باید قبل از تخریب مزارع کوکنار با مردم کشت بدیل ارائه کند. او به رادیو آزادی گفت:
اول که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ نرم های بین المللی کشت کوکنار که در نتیجه از تولید مواد مخدر هست غیر قانونی و از لحاظ شرعی هم غیر شرعی هست. اما طبیعی هست که افغانستان یک کشور فقیر است، بدون تنظیم کردن و آماده کردن کشت جایگزین عملا کشت کوکنار در افغانستان نمیتونه متوقف شود. اگر هم دولت بخواهد به قوه قهریه جلوی کشت کوکنار را بگیره، میتونه امتی یک جنجال ها و مواردی که فعلا پیش آمده را باعث شود.
اعتراضات مردمی و تنش ها در پیوان به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی درایم بدخشان به تاریخ 14 سور آغاز شد که یک روز پس از آن به ولسوالی ارگو در همسایگی درایم گسترش یافت. حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که این اعتراض ها و تنش ها در واکنش به تخریب کشتزارهای کوکنار به میان آمده، اما معترضان مدعی بودند که افراد طالبان بدون اجازه وارد حولی های مردم شده و به زنان هم بی‌حرمتی کردند. در جریان اعتراضات دور اول در این دو ولسوالی دو تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند، اما تنش‌ها پس از اعزام هیئت طالبان به محل و گفتگو با معترضان پایان یافته اعلام شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز تأسف عمیق از پیشرفت اردوی اسرائیل در شهر رفح خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها شد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی دیروز در چندین منطقه رفح پیشروی کردند. از هفته گذشته تا کنون 450 هزار فلسطینی از شهر رفح آواره شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد پیشروی نظامیان اسرائیلی در شهر رفح را تکان دهنده خواند، تاکید کرده که این حرکت وضعیت بد بشری را بدتر خواهد ساخت. فرهان حق سخنگوی آقای گوتریش ناوقت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت: The Secretary General is appalled
by the escalation of military activity. سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از افزایش تحرکات نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل در رفح و اطراف آن ابراز کرد. این تحولات دسترسی مردم را محدود ساخته و وضعیت را بدتر می‌کند. همزمان حماس به پرتاب بدون تفکیک راکت ادامه می‌دهد. افراد ملکی باید همیشه در رفح و سایر مناطق نوار غزه مسئول باشند. در حال حاضر هیچ منطقه‌ای برای مردم غزه مسئول نیست. سرمنشی ملل متحد بار دیگر خواستار آتش بس فوری بشر دوستانه و آزادی گروگان ها شده است.
به گفته باشندگان محل دیروز تانک های اسرائیلی به مناطق الجنیه، السلام و البرزیل داخل شدند. با وجود آن که سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته بودند تا از حمله بر شهر رفح خودداری کند، اما اسرائیل به عملیات خود در این منطقه ادامه داده است. اردوی اسرائیل از هفته گذشته به این سو کنترل سرک رفح را به دست گرفته و به مردم در شرق شهر رفح هشدار داده است که مناطق مسکونیشان را ترک کنند. اداره سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اعلام کرده که از هفته گذشته تا اکنون حدود 450 هزار فلسطینی از شهر رفح تخلیه شدند. نیروهای اسرائیلی در حال پیشروی در شهر رفح هستند که به گفته آنها آخرین پناهگاه حماس است. گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در نتیجه بمباران هفت ماهه و حملات زمینی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بیش از 35 هزار تن که بیشتر آنها زنان و کودکانند کشته شدند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم اکتبر سال 2023 میلادی بر اسرائیل حمله کرد که در